ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه اول مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید در این اولین روز از سال تحصیلی دانش آموزان، اول مهر ماه. عزیزان سلام گرم همه ما به یکایک که شما، به ویژه به شما دانش آموزان و اونهایی که امروز روز اول سال رو، سال تحصیلی رو تجربه کردید. عزیزان به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست نوشین سید حسینی است. تازه ترین ها رو از او بشنن.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آمریکا را متهم کرد که به گفته او قصد دارد در ایران بلوا و آشوب ایجاد کند تا روزی بتواند به این کشور بازگردد و اربابی کند. رئیس جمهوری ایران همچنین کشورهای عرب خلیج فارس را متهم کرد که به گفته او زیر چتر حمایت آمریکا از شبه نظامیان عرب مخالف نظام ایران پشتیبانی نظامی و مالی می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز سه‌شنبه 3 مهر ماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به سخنان رئیس جمهوری ایران که انگشت اتهام در مورد حمله مرگبار روز شنبه در اهواز را به سوی آمریکا گرفته بود واکنش نشان داد. نیکی هیلی به شبکه تلویزیونی CNN گفت رهبران ایران باید بیشتر در خانه خود به نظاره بپردازند. خانم هیلی همچنین گفت حسن روحانی میتواند ما را سرزنش کند، ولی در واقع باید برای یافتن مسببان این واقعه به گفته او به آینه خیره شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به نیویورک آمریکا را متهم کرده بود که به باور او از یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس حمایت کرده بودند و این کشورها هم حمله کنندگان روز شنبه در اهواز را پشتیبانی کرده بودند. بیشتر وزارت خارجه آمریکا با مردم ایران ابراز همدردی کرده و هدر ناورد سخنگوی این وزارتخانه ضمن محکوم کردن این تیراندازی گفته بود ما کنار مردم ایران و مقابل آفت تروریسم اسلامی افراطی ایستاده ایم و مراتب همدردی خود را با آنها در این شرایط ناگوار ابراز می‌کنیم. به دنبال تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ضرورت کاهش قیمت نفت از سوی سازمان اوپک، وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرد که این تهدید به گفته او موجب وحشت اعضای اوپک نشود. بیژن نامدار زنگن توییت اخیر دونالد ترامپ مبنی بر ضرورت کاهش قیمت نفت را بزرگترین توهین به دولت‌ها و ملت‌های دوست آمریکا در منطقه توصیف کرد. دونالد ترامپ تاکنون بارها از اوپک خواسته است تا میزان تولید خود را افزایش داده و از بالا رفتن قیمت نفت و فراورده‌های نفتی جلوگیری کند. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ نیز پیشتر از برخی اعضای اوپک انتقاد کرده بود که به گفته او بیش از سهمیه خود نفت تولید می‌کنند و در صددند آمریکا را برای فشار بیشتر بر ایران ترغیب کنند. غلام حسین محسنی ژی معاون و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج شده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه گفت ولی الله سیف یک بار مورد تحقیق قرار گرفته و اگر لازم باشد بار بعدی هم از او تحقیق می شود. در پی بروز التهابات در بازار ارز و بازداشت احمد عراقچی معاون سابق امور ارزی، غلام حسین محسنی ژی از باز شدن پای ولی الله سیف به این پرونده خبر داده بود. این در حالی است که حسن روحانی به تازگی ولی الله سیف را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب کرد. چین سفیر و وابسته نظامی آمریکا در پکن را فراخواند تا اعتراض شدید خود را علیه تحریم‌های واشنگتن به خاطر خرید جنگ‌افزار روسی ابراز کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پکن همچنین از فرمانده نیروی دریایی خود که برای شرکت در نشستی به آمریکا رفته خواست تا فوراً به کشور بازگردد. دولت آمریکا اعلام کرده بود که ارتش چین را به دلیل خریدن جنگنده و پدافند هوایی از روسیه تحریم کرده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا این تحریم‌ها در پیوند با خرید 10 جنگنده سوخو-35 در سال 2017 میلادی و سامانه پدافند موشکی S-400 در سال 2018 از روسیه اعمال شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه که دیگر همکارانم براتون تدارک دیدند. مقامات جمهوری اسلامی متفق القولند که حمله مرگبار دیروز در اهواز کار کشورهای خارجی از جمله همسایگانشان است.
تا زمانی که یه تجسس خیلی جدی صورت نگرفته باشه و تحقیقات در این زمینه نتیجه نداده باشه، بسیار شتاب زده خواهد بود. اعلام این که آمریکا مقصر هست، عربستان مقصر هست، احتمالاً اسرائیل مقصر است و یا دیگران.
قیمت دلار از مرز 15,000 تومان هم رد شد. وکیل شخصی دونالد ترامپ در نشست شورای ملی مقاومت ایران گفت که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به انقلابی موفق در ایران خواهد انجامید.
فکر میکنم که حرفای ایشون از این لحاظ حائز اهمیت هستن که میتونه بیان نگاه حداقل بخشی از هیئت حاکمه امریکا در رابطه با دولت ایران و امکان جایگزینی اون باشه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات آمریکا و سازمان ملل متحد حمله مرگبار صبح شنبه به رژه نظامی نیروهای مسلح ایران در شهر اهواز را محکوم کردند. حمله روز شنبه را که مقامات ارشد جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده دست نشاندگان آمریکا به گفته آنها توصیف کردند، به گزارش رسانه‌های دولتی ایران دست کم 25 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب گفت که ایالات متحده تمام اعمال تروریسم و از دست رفتن جان هر بیگناهی را محکوم می‌کند. هدر نائر تفسود که با مردم ایران بر ضد بلای تروریسم اسلامی افراطی می‌ایستند و همدردیشان را با آنها در این زمانی دهشتناک ابراز می‌دارند. پیشتر هم سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گرت مارکی گفت که ایالات متحده با مردم ایران می ایستد و رژیم در تهران را ترغیب می کند تا به ایمن داشتن آنها در کشور توجه کند. دبیر کل ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای گفته که سازمان ملل حمله روز گذشته در شهر اهواز را محکوم می کند. آنتونیو گوترش نوشته که مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان و به دولت و مردم ایران ابراز می‌دارد، آرزوی بهبودی سریع مجروحین را دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم پس از حمله صبح شنبه در اهواز مراتب تسلیت خودش را به ایران ابراز کرد و گفت کشورش آماده است تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه تروریسم را تقویت کند. در تهران سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم اظهار داشته که در جلسه روز یکشنبه بر این نکته تأکید شده که به گفته وی سرنخ‌هایی از ارتباط میان تیم تروریستی با برخی کشورهای منطقه وجود دارد. از سوی سپاه پاسداران اعلام کرده عاملان حمله روز شنبه که در آن دست کم 12 عضو سپاه کشته شدند در آینده نزدیک با انتقام مهلک و فراموش ناشدنی روبرو خواهند شد. در بیانیه سپاه آمده است که آماده تعقیب و مجازات مهاجمان در جغرافیای منطقه و فراتر است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که تهران سفیران هلند و دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را احضار و دول آنها را به پناه دادن به گروه‌های ایرانی مخالف متهم کرده است. گروهی موسوم به حرکت النزال العربی التحریر الاهواز یا شاخه ای از آن مسئولیت حمله مرگبار روز گذشته در اهواز را عهده‌دار شده، ضمن اینکه گروه حکومت اسلامی داعش هم مدعی مسئولیت حمله شده است. ایرنا همچنین گزارش داده که کاردار امارات متحده عربی هم روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده. اعتراض شدید تهران به اظهارات مشاور سیاسی ولیعهد امارات که غیر مسئولانه و موهن خوانده شده به وی ابلاغ شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین که اینک ساکن اروپاست در این باره به رادیو فردا میگوید:
در ارزیابی تهران کشورهای خارجی به ویژه کشورهای عربی در تلقی اونها پشت این حادثه بوده. یکی از مقامات مهم امارات متحده متحده توییتی انجام داد مبنی بر اینکه خب این رژه نظامی بوده، اصلا یک هدف نظامی محسوب میشود. این صحبتی که از توی امارات گفته شده طبیعتا فراخواندن کاردار او به وفادت یک امر متعارفی محسوب میشه که اعتراض خودش رو تهران منعکس کنه. اما در تلقی تهران پشت این حادثه تروریستی دیروز یک تدارک جمعی از برخی کشورهای منطقه پشت این مسئله بودند.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در فرودگاه مهرآباد تهران درباره سفر خود به نیویورک گفت در این سفر هدف به گفته وی پشیمان کردن آمریکا از مخالفت با جمهوری اسلامی را دنبال می کند. حسن روحانی آمریکا را متهم کرد که می خواهد در ایران امنیت نباشد و بلوا و آشوب درست کند و می خواهد شرایطی را فراهم کند که یک روزی به این کشور برگردد و باز مثل قدیم به توصیف رئیس جمهوری اسلامی اربابی کند. رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز سه‌شنبه در نشست 25 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین که اینک در اروپا اقامت دارد در مورد اظهارات رئیس جمهوری اسلامی پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک به رادیو فردا میگوید
در شرایطی که روابط ایران در منطقه و در جهان گرفتار آمده به طور وضوح همگان می‌بینند که یک مثلثی شکل گرفته از سه ضلع همکاری عربستان سعودی و البته خب کشورهای دوست عربستان در کنار اسرائیل و ضلع سوم هم ایالات متحده. خب در این شرایط هیچ گونه جای تعجبی ندارد که اولا در پی این حادثه تروریستی روز گذشته تهران انگشت اتهام رو به سرای مرزها بگیره، خب به طور سنتی هم که کدوم دشمن بزرگتر از ایالات متحده است و کدوم کشورهای عربی که خب همواره دست نشانده آمریکا محسوب می‌شدند انگشت اشاره رو به سوی اونها گرفته. از یاد هم نباید برد محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان پیشتر اعلان کرده بود به صراحت در مصاحبه علنی که ما توپ رو به زمین ایران خواهیم انداخت.
نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه انگشت اتهام تهران به واشنگتن بر سر حمله مرگبار روز شنبه را رد کرد و گفت که رهبران جمهوری اسلامی باید بیشتر به خود ایران نگاه کنند. نیکی هیلی در پاسخ به پرسش شبکه CNN درباره اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی گفت آغاز نقل قول، او نیاز دارد به پایگاه خودش نگاه کند تا دریابد آن مسائل از کجا می آید. و افزود او می تواند هر قدر می خواهد آنها را مقصر بداند و ادامه داد کاری که او باید انجام دهد این است که به آینه نگاه کند. پایان نقل قول. در اجلاس سالانه مجمع عمومی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بناست ریاست یک نشست شورای امنیت ملل متحد درباره ایران را به دست گیرد.
از بکتاش خمسه پور می شنیدیم. و ما بالاترین مقامات جمهوری اسلامی از اونها گرفته تا مسئولان میانی همه یک صدا و متفق قولند، البته بلافاصله پس از حمله مرگبار اهواز، که کشورهای خارجی به ویژه برخی همسایگانشان در منطقه خاورمیانه عامل این فاجعه خونین هستند. این اتهامات تا چه حد مستند است؟ دلایل و سابقه این شیوه برخورد با مسائل داخلی در ایران چیست؟ سایر کشورها با این دست حوادث چگونه مواجه می شوند؟ بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر که به این پرسش ها در گزارش خود پاسخ داده است.
در فاصله کوتاهی از وقوع حمله افراد مسلح مهاجم به رژه نظامی در اهواز، مقامات جمهوری اسلامی از رهبر نظام تا رئیس جمهوری و وزیر خارجه دولت‌های منطقه و کشورهای خارجی را به دست داشتن در این حمله خونین متهم کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز را ادامه توطئه به گفته او دولت‌های دست نشانده آمریکا در منطقه خواند که هدف خود را ایجاد ناامنی ایران قرار دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک پیام توییتری به طور غیر مستقیم یک رژیم خارجی را مسئول حمله اهواز معرفی کرد. و حسن روحانی نیز در این باره گفت:
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند، به کجاها وابستند و اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی و ادعای حقوق بشر رو مرتب تکرار میکنند، اینها باید پاسخگو باشند. همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه میبینیم پشتوانهشون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستن اینا رو تحریک میکنند، آمریکایی‌ها هستن که به اینها شرایط لازم رو در اختیارشون میگذارن که این جنایات رو مرتکب بشن.
همزمان با این سخنان مقامات جمهوری اسلامی، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز شنبه درباره حمله خونین اهواز گفت: ایالات متحده هر نوع اقدام تروریستی و مرگ انسان‌های بیگناه را محکوم می‌کند. او افزود: ما کنار مردم ایران و مقابل آفت تروریسم اسلامی افراطی ایستاده‌ایم و مراتب همدردی خود را با آنها در این شرایط ناگوار ابراز می‌کنیم. به رغم این اما تهران بر اتهاماتش مبنی بر دست داشتن کشورهای خارجی و منطقه در حوادث تروریستی چون اهواز همواره پافشاری کرده است. این اتهامات را تا چه حد می شود جدی گرفت؟ حبیب حسینی فرد، ناظر مسائل ایران، ساکن آلمان:
خب در نظر بگیریم که به هر صورت یک جنگ چند جانبه بین ایران و عربستان و سعودی و متحداش در منطقه در جریان، تحت تبلیغات هم نمونده، هر دو کشور برای در جنگ‌های نیابتی درگیرن، در یمن، در بحرین، در سوریه. خب تبلیغاتی از این دست که راحت آقای سلیمانی فرض کنید در مورد بحرین صحبت میکنه که اگر دولت بحرین بخواد علیه اپوزیسیون، رهبر اپوزیسیون اقدامی بکنه، با یک مقاومت مسلحانه روبرو خواهد شد. آقای بن سلمان ایران رو تهدید میکنه که ما جنگی رو که در منطقه با ایران داریم به خود ایران خواهیم کشوند. همه اینها یک سری زمینه ها رو به دست میده که هر دو طرف از یک همچین اقداماتی هم در داخل کشورهای متقابل پشتیبانی بکنند. ولی تا به الانش در مورد این حادثه اهواز همچنان سند و مدرکی ارائه نشده که واقعا پس پشت این جریان عربستان سعودی به طور مستقیم هستش و کشورهای منطقه، به خصوص که هنوز نه عامل واقعی این حمله مشخصه، با توجه به اینکه هم داعش هم اون گروه حزب مقاومت ملت اهواز مسئولیتش به عهده گرفتند و در این حال اونایی که اگر دستگیری هم صورت گرفته باشه از دستگیر شده ها هم همچنان هیچ بازجویی و سندی ارائه نشده که واقعا این اتهامی که عنوان میشه.
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها به جز آمریکا و اسرائیل، عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف حکومت در خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان متهم کردند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه، ساکن کانادا، در این باره میگوید:
ببینید، تا زمانی که یک تجسس خیلی جدی صورت نگرفته باشه و تحقیقات در این زمینه نتیجه نداده باشه، بسیار شتاب زده خواهد بود اعلام این که آمریکا مقصر هست، عربستان مقصر هست، احتمالاً اسرائیل مقصر است و یا دیگران.
جمهوری اسلامی عموماً اتهامات خود را بدون ارائه هر گونه شواهد و اسناد قابل اتکا به افکار عمومی داخل و یا حتی به مجامع حقوقی و قضایی بین المللی تکرار کرده است. حبیب حسینی فرد:
خب ممکنه بعدا واقعا هم این اتهامی که جمهوری اسلامی میزنه اثبات بشه، ولی تا الانش انگیزه های متفاوتی دارن که رهبران جمهوری اسلامی به این سرعت همه چی رو به عربستان سعودی نسبت دادن. یکیش برمیگرده به همونطور که گفته شد این جنگ نیابتی که جریان داره و فوری خواستن به اصطلاح اون دشمن خودشون در منطقه رو پاشو بکشن، در این مسئله یه نوعی هیچ عنصر داخلی رو در این جریان دخیل ندینن. در این حال به نوعی این اتهام با این سرعت و با این شدت یه مقداری به اصطلاح انحراف افکار عمومی از وضعیت ضعف امنیتی ایران هم هستش. یعنی در یک مراسمی به این اهمیت که باید درجه بالایی از مسائل امنیتی و مقررات در موردش رعایت بشه، خب این چنان ضعیف عمل میکنن نیروهای امنیتی و چهار نفر میان و به سرعت این کشتار رو راه میندازن، یا اون مورد پارسال حمله داعش به مجلس، همه اینها با توجه به این اتهاماتی که ردیف میشه تا حدودی همونطور که گفته شد انحراف افکار عمومی از این ضعف هم هستش.
هوشنگ حسنیاری میگوید کشورهای دموکراتیک معمولا خود را درگیر بیان اتهاماتی از این دست به سایر کشورها بدون داشتن اسناد قابل ارائه نمی کنند.
خب این در کشورهای جهان سوم این چیزها خیلی عادی به نظر میاد، یعنی اینکه هر اتفاقی که میفته تقصیر کسی دیگری است. این در کشورهای غربی که به هر تقدیر مطبوعات وجود دارن، مطبوعات مستقل، سوال میکنن از دولت‌ها که بر چه اساسی چنین اتهاماتی رو به نسبت به کشورهای دیگر و یا افراد و گروه‌های دیگر مطرح میکنید. دولت‌های غربی با احتیاط بسیار بسیار جدی با این مسائل برخورد میکنن، ولی خب در کشورهای جهان سوم خیلی راحت، حالا چه عربستان، چه امارات، چه ایران و کشورهای دیگر، و هر چیزی بالاخره ریشه خارجی داره قبل از اینکه اساسا چیزی ثابت بشه و یا اینکه هرگز اثباتی صورت بگیره.
روز یکشنبه وزارت خارجه ایران کاردار امارات در تهران را احضار کرد. این پس از آن بود که مقامات این کشور درباره حادثه اهواز ابراز نظر کردند، از جمله عبدالخالق عبدالله، مشاور ولیعهد ابوظبی، که در حساب توییتریش نه تنها عملیات تروریستی روز گذشته در اهواز را عملی غیر تروریستی خواند که هدفش نظامیان بودند، بلکه با اشاره به سیاست‌های منطقه‌ای تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه گفت که در آینده حملاتی چون اهواز بیشتر رخ خواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که گزارش های رسیده از ایران حاکی از آن است که امروز یک شنبه قیمت ارز، سکه و طلا بار دیگر سیر صعودی گرفت و قیمت هر دلار از مرز 15,000 تومان عبور کرد. برای بررسی این موضوع همکارم بابک غفوری‌آذر اینجا در استودیو همراه من است. بابک، به استودیو خوش آمدین و اولین سوال از شما اینه که چه اتفاقی در بازار ارز و سکه امروز یک شنبه افتاده و الان قیمت‌ها در چه سطحی هستند؟
امروز روند صعودی کامل داشت بازار ایران تا حدود یک ساعت پیش، یعنی قیمت‌های دلار که از 14500 تومان شروع کرده بود مطابق قیمتی که دیروز بود، به تدریج ساعت به ساعت افزایش پیدا کرد و در نزدیک به دو ساعت پیش گزارش‌های منتشر شده حاکی از این بودش که قیمت دلار از مرز 15000 تومان عبور کرده. این عبور به معنای ثبت رکورد تازه‌ای بود در برابری ارزش پول ایالات متحده و پول ایران که تا پیش از این به مرز 15000 تومان رسیده بود و حالا گزارش می‌شد که از 15000 تومان گذشته. همینطور نرخ واحد ارزهای دیگه هم ارقام رکورد شکنی رو ثبت کرده بود. صحبت از این بود که یورو 17600 تومان مبادله شده و پوند هم، پوند بریتانیا، 19500 تومان مبادله شده. همه اینا رکوردهای تازه‌ای در برابری این ارزهای خارجی با پول ایران هستند. اما از حدود یک ساعت پیش تا حدودی تعدیل‌هایی در بازار در این قیمت‌ها رخ داده. البته داریم به ساعت‌های پایانی معاملات هم نزدیک میشیم و این معامله بیشتر جنبه مجازی داره مطابق روندهای جاری در بازار ایران، که عمدش هم گفته میشد به خاطر انتشار خبر ابراز آمادگی دونالد ترامپ برای دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشه.
بابک، اتفاقات سیاسی روز از جمله حمله دیروز شنبه در اهواز تأثیری در این افزایش قیمت ها داشته؟
گزارش هایی که همه رسانه های رسمی ایران دارن منتشر میکنن از بازار ارز و سکه در تمام روزهای گذشته و از جمله امروز، مسائل سیاسی رو به عنوان عامل اصلی تحرک و تغییر قیمت ها عنوان میکنن. نه تنها خودشون، همطور از سوی کارشناسانی که باشون گفتگو میشه، درباره امروز و اتفاقاتی هم که رخ داد به ویژه به این موضوع اشاره میشه. میدونیم که در روز گذشته حملاتی رو در اهواز رخ داده که مقام‌های جمهوری اسلامی حملات تروریستی عنوان کردن و همین تا حدودی به گفته برخی رسانه از جمله خبرگزاری ایسنا بر بازار تأثیر گذاشته. همینطور در پیش بودن نشست مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور حضور آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست و برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل به رهبری آمریکا درباره اتفاقات ایران و همینطور برخی مسائل دیگر هم اشاره شده، از جمله به نتیجه نرسیدن نسبی مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا و از جمله ابهام در تصویب لوایح مبارزه با پولشویی یا اون چیزی که در ایران رسانه‌ها به عنوان لوایح مرتبط با FATF مطرح میشه. همه اینها گفته میشه که عواملی است که خارج از حوزه اقتصاد داره بر مسائل اقتصادی تأثیر میذاره و امروز باعث شد که قیمت‌ها به ارقام رکوردشکنی برسه.
حالا بابک، در زمینه این مسائل اقتصادی آیا میشه عواملی رو در این زمینه دخیل دونست؟
همین امروز که این قیمت‌ها ثبت شد در برابری ارز ایران و ارزهای خارجی، آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران نشستی رو داشت در مجلس ایران با اعضای کمیسیون اقتصادی و صحبتی که از جانب ایشون منتشر شد مطابق صحبت‌های پیشین مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی مبنی بر این بود که به تدریج داره بازار آرامش پیدا می‌کنه و احتمالاً قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنه، اما عملکردی که در بازار امروز دیدید کاملا متفاوت با این اظهارات بود و به نظر می رسید که همچنان مسائل و برنامه‌های اقتصادی که مسئولان اقتصادی دولت آقای روحانی دارن اجرا می‌کنن و امیدوارن که اثر بخش باشه زیر سایه مسائل سیاسی و فاکتورهای سیاسی قرار داره و حتی آقای کشتیارای عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر که امروز با خبرگزاری ایسنا صحبت کرده و قیمت سکه رو 4 میلیون 600 هزار تومان عنوان کرده بود، کاملا در صحبتاش اشاره کرده بود که این روزها مسائل سیاسی داره تحولات بازار اقتصادی رو کاملا تغییر میده و اثر میگذاره و نمیشه فاکتورهای اقتصادی رو دخیل دونست در تحولاتی که در مسائل مرتبط با قیمت ارز و سکه در ایران رخ میده.
امروز یک شنبه قیمت ارز، سکه و طلا بار دیگر سیر صعودی گرفته و قیمت هر دلار از مرز 15,000 تومان نیز گذشته است. از بابک غفوری آذر همکارم میشنیدیم که اینجا در استودیو ما رو برای بررسی این موضوع همراهی میکرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
رودی جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر شنبه در نشست شورای ملی مقاومت ایران گفت که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به انقلابی موفق منجر خواهد شد. در این نشست که در هتل شرایتون نیویورک برگزار شد و نزدیک به 4,000 نفر در آن حضور داشتند، مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز از طریق ویدیو سخنرانی کرد. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگوی با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی ابتدا تحلیل او را از صحبت‌های اخیر رودی جولیانی جویا شده است.
به هر حال ایشون به عنوان یک آدم محافظه‌کار و اینکه با آقای پرزیدنت ترامپ نزدیک هستند، فکر می‌کنم که حرفای ایشون رو از این لحاظ حائز اهمیت هستند که می‌تونه بیان نگاه حداقل بخشی از هیئت حاکمه امریکا در رابطه با دولت ایران و امکان جایگزینی اون باشه.
آقای بروجردی در تابستان امسال جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که خواست آمریکا و سیاستش در قبال ایران تغییر رژیم نیست و با این حال آقای جولیانی به هر حال وکیل شخصی آقای ترامپ هست، صحبت از انقلاب موفق می‌کنند. در مجموع فکر می‌کنید که چقدر این صحبت‌های آقای جولیانی بتونه تأثیر بگذاره در سیاست‌هایی که آمریکا در قبال ایران در حال تبیین هست؟
من درکم این است که سیاست کلی امریکا، اگرچه لزوماً این رو به زبان نمیارن، سیاست اصلی این هست که با سختگیری‌های اقتصادی و مسئله تحریم‌ها به هر حال فشار رو به دولت ایران آنچنان بکنن که مردم به پا بخیزن و بتونن حکومت رو خودشون در اونجا عوض بکنن و نیازی به لشکرکشی امریکا که در مواردی مثل مثلا عراق انجام شد وجود نداشته باشه. بنابراین حرف آقای بولتون و حرف آقای جولیانی هر دو در مسیر این خواسته هستند. حرفای آقای جولیانی در رابطه با اینکه خانم مریم رجوی رو به عنوان مهمترین مخالف دولت ایران و تنها آلترناتیو جدی قلمداد میکنه، در زمانی که میبینیم که روزنامه‌های غربی من جمله گاردین وقتی که در اجلاس مجاهدین خبر میدن میگن که نصف 4000 نفری که به اونجا اومده بودن کسانی بودن که در ازای 25 یورو با اتوبوس برشون داشته بودن که بیان به هر حال پاریس رو ببینن. اینا فکر میکنم این یک بازی تبلیغاتی بیشتر نیست، مجاهدین رو با اون سابقه بعدی که در ایران دارن به عنوان آلترناتیو جدی حکومت ایران قلم داد.
آقای بروجردی اشاره میکنید به این که آقای جولیانی خانم رجوی رو مهمترین جایگزین میدونند برای دولت ایران و بهترین آلترناتیو میدونند. نزدیکی ایشون هم با مریم رجوی و گروه مجاهدین خلق چیز تازه‌ای نیست. حالا فکر میکنید چرا آقای جولیانی از بین این همه مخالفانی که جمهوری اسلامی داره، هرچند که پراکنده هستند و سازمان یافته نیستند، چرا به سراغ خانم رجبی و مجاهدین خلق رفته در طول سالیان، نه فقط روز گذشته و نشست دیروز؟
از خودم که خب واقعیتش این است که مجاهدین یک گروهی بودن که به خاطر نفوذی که در بعضی نهادها در ایران دارن و اطلاعاتی که تونستن، اطلاعات امنیتی چه در رابطه با مسئله فعالیت‌های اتمی ایران به غرب بدن، یادمون نره که به هر حال سال 2011 این مجاهدین بودن که یه سری از این مراکز نظامی ایران رو لو دادن به غرب. بنابراین در چشم محافظه‌کاران غربی مجاهدین به خاطر این نوع اطلاعاتشون و به خاطر به هر حال اون نیروی میلیشایی که دارن به اونها به عنوان یک آلترناتیو نگاه میکنن. به عبارتی میشه گفت که در غیاب نیروهای جدی دیگری آنها بسنده کردن به اینکه مجاهدین رو به عنوان آلترناتیو جدی حکومت ایران ببینن.
با دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا آشنا میشدیم. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران در عرصه‌های مختلف از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا ورزشی و هنری و دیگر بخشا آشنا میشید. اما مبادا تصور کنید که دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون سر سوزنی کمتر از دیدگاه‌های اونها ارزش داره. به همون اندازه مهمه و به همون اندازه بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا خواهد بود.
چند ماه پیش نیروهای نظامی در خیابان‌های اهواز شبانه مخصوصاً حرکت می‌کردن و بوق و آژیر می‌کشیدن. من فکر کنم برای این بود که ترس و وحشت و ترور رو توی مردم عزیزمون وارد بکنن. اون زمان من سوال کردم از رادیو فردا که بپرسن چه احساسی می‌کنید بچه نیروی نظامی که تو یا سپاهی ها یا نظامی که تو این ماشین نشستید، ما که بر اون مسخره است، ولی شما چه احساسی میکنید؟ آیا واقعا فکر کنید ترس رو دل ما میندازید؟ ولی این عملیات ترس و وحشت و ترور از طرف جمهوری اسلامی یک عکس‌العملی هم داره. عکس‌العملش همون چیزی که اتفاق افتاده. این وحشت، این ترور وقتی انجام بشه از اون برم کسانی هستن که به همین شکل جواب بدن. من شخصا با هر دوش مخالف هستم. ترور، وحشت، کشتار مخالف هستم. نه تنها من، مطمئنم که اکثریت مردم ایران مخالف ترور هستند.
با درود ضمن تسلیت به حادثه تروریستی اهواز، میخواستم بگم که ما همیشه تروریست رو محکوم میکنیم. ما که منظورم ملت ایرانه، تروریست رو محکوم میکنیم. حتی خالد استانبولی که الان اسمی که از خیابونهای تهرانه، اونو هم محکوم میکنیم. حتی قاتل دکتر بختیار، اونو هم محکوم میکنیم. تروریست تو همه دنیا محکومه، چه تروریست های مذهبی، تروریست اصلا خوب و بد نداریم. تروریست بده، حتی تروریست لبنانی.
من در مورد حمله مسلحانه در اهواز به عنوان یه شهروند فقط این سوال تو ذهنم پیش اومد که چرا هیچ سردار و سرهنگی کشته نشد؟ چرا فقط سربازا و مردم کشته شدن؟ آخه تروریست هیچ وقت نمیاد همچه حمله احمقانه انجام بده.
حادثه تروریستی در همه جا و در همه حال محکومه، اما المان‌هایی که در مقابل ما هستش می‌بینیم که با توجه به اینکه هفته دیگه سفر رئیس جمهور ایران به نیویورکه و اینکه همه تروریست‌ها کشته شدن و هیچ اطلاعاتی، هیچ عکسی ازشون نیست، که خیلی مشکوکه این قضیه. و با توجه به سریای قبلم که خیلی حالت نمایشی داشته، این مثل حادثه مجلس، فکر نمی کنم که این گروه و این دسته از جایی یا کشور دیگه خط گرفته باشن به جز این که در دام اطلاعاتی خود جمهوری اسلامی افتاده باشن.
من از عربهای خوزستان هستم. متاسفانه به خاطر شرایط بد اقلیمی، نبود کار و هزار یک دلیل دیگه متاسفانه مجبور شدم شهری که واقعا احساس میکنم تمام وجودم به اونجا وابسته است و ترک بکنم. هنوز اسم هفت‌تپه که میاد من همه بدنم میلرزه و یاد خاطراتم میافتم. وقتی که اینطوری حق مردم ما واقعا خورده میشه، اون از آب، اون از هوا، از بیکاری مملکت، مردمی که روی واقعا طلا دارن زندگی میکنن اونجوری باشه شرایطشون، انزجار هر کاری میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، از فردا گرام.
و به خاطر داشته باشید که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. بریم و بشنویم سرخط چند خبر رو. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا را به تلاش برای ایجاد بلوا و آشوب در ایران متهم کرد. آمریکا سخنان رئیس جمهوری ایران مبنی بر دست داشتن واشنگتن در حمله مرگبار اهواز را رد کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد حمله مرگبار در اهواز را محکوم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج شده است. وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم علیه ایران را موثر دانست و پیش بینی کرد که حکومت جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. یکی از مسئولان امور پزشکی اهواز از ترخیص 27 مجروح حمله مرگبار دیروز شنبه خبر داد. وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرد که تهدید دونالد ترامپ درباره ضرورت کاهش قیمت نفت از سوی اوپک موجب وحشت اعضای اوپک نشود. با ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مهلت 2 ماهه سازمان بازرسی کل کشور به بازنشستگان برای ترک پست‌های دولتی آغاز شد. و بالاخره آنکه به دنبال حمله مرگبار روز شنبه در اهواز، وزارت امور خارجه ایران سفرای هلند، دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را احضار کرد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که روز اول مهر امروز میتواند برای بعضی از کودکان با استراب و نگرانی آغاز شود. برای برخی از کودکان هم میتواند آغاز شکلگیری انواع اختلالات روانی باشد. گفته می شود در حال حاضر دست کم 10% از دانش آموزان در ایران به درمانهای روانشناختی و مشاوره نیاز دارند. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
زنگ اول مدرسه ها در سال تحصیلی جدید در شرایطی روز یک شنبه به صدا در می آید و 15 میلیون دانش آموز در ایران را در کلاس ها می نشاند که گفته می شود دست کم 10% از این دانش آموزان به خدمات جدی روانشناختی نیاز دارند. محمد حاتمی عضو شورای مرکزی و معاون امور کمیسیون ها و نظارت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی کشور به خبرگزاری ایسنا گفته دست کم 1.5 میلیون دانش آموز نیاز به برنامه‌ریزی در نظام آموزش و پرورش دارند تا از لحاظ روانشناختی به آنها کمک شود. بیشفعالی و اختلال نافرمانی یا سلوک شایع‌ترین نوع اختلالات روانی در دانش آموزان تشخیص داده شده است که از 18 سالگی به بعد میتواند باعث شکلگیری شخصیت ضد اجتماعی باشد. همینطور استراب یکی از اختلالات شایع دانش آموزی است که میتواند مسیر رشد دانش آموز را مختل کند. کنار آمدن با هزاران دانش آموز خجالتی، گوشه‌گیر، شلوغ، ترسو، بی‌دقت، پرخاشگر یا ناسازگار مهارت خاصی می‌خواهد. گاهی بین دانش آموزان اختلال روانی آنچنان شدید است که راهی جز هدایت دانش آموز به مسیر درمان وجود ندارد. اما این نوع درمان‌ها در مدارس ایران چگونه امکان پذیر است؟ بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، شرکت در آزمون‌های سلامت روان در دوره اول متوسطه برای همه دانش آموزان اجباری است. گفته می‌شود از این طریق دانش آموزانی که نیاز به کار مشاوره‌ای دارند شناسایی می‌شوند. اما در کشوری با 124,000 مدرسه که تنها 25,000 مشاور در سیستم آموزشیش فعال هستند، چگونه میتوان از پس این میزان کار روانشناختی کودکان و جوان برآمد؟ به همین دلیل است که محمد حاتمی از اعضای سازمان نظام روانشناسی کشور از نبود برنامه جدی برای رفع مشکلات روانی دانش آموزان ابراز نگرانی شدید کرده است. مسئولان میگویند اگر آموزش و پرورش بخواهد فردی را به عنوان مشاور یا روانشناس استخدام کند، با مشکلات متعددی از بودجه تا شرایط استخدامی مواجه است، در حالی که هر مدرسه حداقل به یک مشاور یا روانشناس نیاز دارد تا جلوی شیوع اختلالات روانی در بین دانش آموزان تا حدی گرفته شود.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. و ما بشنوید که در واکنش به اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی در ایران و همچنین در محکوم کردن حمله اخیر موشکی سپاه پاسداران ایران به دو مقر حزب دموکرات کردستان ایران در عراق شامگاه شنبه نشستی در شهر کلن در آلمان برگزار شد و تنی چند از سخنرانان از جمله عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کموله کردستان به مسائل جاری ایران پرداختند. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
این همایش با حضور اعضا و نمایندگان حزب کموله کردستان، حزب دموکرات کردستان، حزب چپ ایران، اتحاد برای دموکراسی، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی و پشتیبانان جنبش دموکراتیک 96 در شهر کلن آلمان برگزار شد. در آغاز عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله با اشاره به اعدام سه جوان کرد رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی از پدر و مادران یاد کرد که در 40 سال اخیر شاهد اعدام فرزندان خود بودند.
برای هر جامعه‌ای کاملا طبیعیه که فرزندان پدران و مادران سالخورده رو به خاک بسپارند، اما وقتی پدران و مادران سالخورده جوانان رو به خاک میسپارند، اونم در یک مقیاس وسیع و هر روزه، مطمئن باشید اون جامعه با فاجعه‌ای روبروست. 40 سال ایران با چنین فاجعه‌ای روبروست. یادی هم میکنم از جان باختگان همون هفته شهریور که توسط موشکباران جمهوری اسلامی در صفوف حزب دموکرات کردستان و همچنین حزب دموکرات کردستان ایران جانشون رو از دست دادند. آیا این کار نشانه قدر قدرتی جمهوری اسلامیه؟ فکر میکنم کسی نیست از ما که این واقعیت رو ندونه که جمهوری اسلامی در عمیق‌ترین بحران مرگ و زندگی خودش داره دست و پا میزنه. من این اعدام ها و این حملات رو بخشی از سیاست جمهوری اسلامی برای زهر چشم گرفتن از مردم، از ترس بلند شدن مردم میدونم.
آقای مهتدی در ادامه سخنان خود در شهر کلن آلمان به اعتصاب سراسری اخیر در کردستان هم اشاره کرد و آن را بزرگترین حرکت اعتراضی پس از تظاهرات مردم ایران در دیماه سال گذشته قلمداد کرد.
از طرف جمهوری اسلامی خونها ریخته شد. پاسخ مردم کردستان یک پاسخ متحدانه بزرگ و نیرومند بود. اعتصاب عمومی سراسری کردستان کاملا موفقیت آمیز جلو رفت. پاسخ شایسته‌ای به جمهوری اسلامی داد. جوابی به مراتب نیرومندتر از اون حملات موشکی و اعدام‌ها بدون اینکه خشونتی درش باشه. بزرگترین اکسیونی بود که از جنبش دیماه سال گذشته به این طرف در سراسر ایران وجود داشته و به نظر من راهگشای و الگو و نمونه بسیاری از حرکات اجتماعی و سیاسی اعتراضی آینده ایران هم میتونه و باید قرار بگیره.
عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ترورهایی نیز که به گفته وی جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان و اپوزیسیون در خارج از ایران تدارک دیده اشاره کرد. پس از سخنان آقای مهتدی و اجرای چند برنامه شعر و آواز و موسیقی و نمایش فیلم، رفیق حسین پناهی، برادر بزرگ جوان اعدامی رامین حسین پناهی، به زبان کردی به حرکت‌های مدنی که برای نجات برادرش در شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شده بود اشاره کرد. حسین احمدی نیاز وکیل رامین هم که از ایران برای شرکت در همایش شهر کلن آمده بود به اشتباهاتی در روند قضایی موکلش پرداخت و احمد رفعت خبرنگار ساکن لندن نیز 40 سال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران را موضوع سخنرانی خود قرار داده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
من بودا یه وقت شما شنونده خوب رادیو فردا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم و کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. چه تصور غلطی عزیزان. پس تریبون آزاد رادیو فردا به چه منظور هست؟
سوال فرموده بودید که آیا اصلاحات یا تغییر نظام حکومتی؟ من معتقدم که اصلاحات جواب نمیده و از زمان آقای هاشمی رفسنجانی تا حالا حتی کوچکترین اقدامی در جهت بهبود اصلاحات اجتماعی صورت نگرفته و حتی در برخی مواقع مخصوصا همین زمان حاضر بعضی از این اصلاحات حتی از اصولگراها هم یه مقداری جلوتر افتادن. یعنی میخوام بگم هر دو اصولگرا هستن.
ایران سر حدوداً چند ماه و بهتر بگم یک دو سالی است که برای جذب مشترکین به سمت سیم کارت دائمی طرف 33.3 ریال رو گذاشته بود، 33.3 ریال رو گذاشته بود و خیلی عادی جذب سیم کارت های دائمی ایرانسل شدم و حالا با شروع مهر ماه تعرفه ها شد و حدوداً 2 برابر افزایش داد و از 33.3 ریال به 60 تومن افزایش قیمت پیدا کرد. خیلی جالبه دیگه، ایرانسل با این سیاست هاش واقعا ترکونده.
حمید هستم از آذربایجان. اعتراضات و ناراحتی های داخلی خیلی زیاده، مردم خیلی ناراحت هستن و هر لحظه مردم در فکر تحمل هستن، منتها به شدیدترین شکل ممکن برخورد میکنن، میگیرن، میزنن، میکشن. سیاست های ترام خیلی مهمه، از حمایت هایی که میکنه.
عدل حکومت اسلامی چون این است که دقیقا نسرین ستوده ها و بچه های خوب زمانه باید در بند باشن و این عدل اسلامی میگه که رازق زهرا کاظمی، سعید مرتضوی باید آزاد باشه و بدون هیچ اشکالی بگرده. این صرفا از عدل اسلامی حکومت اسلامی ایران برمیاد.
به نظر من درسته یه عده زیادی از مردم حداقل 75-80% در خوشبینانه ترین حالتش از حکومت، از سیاست های کشور، از نحوه اداره کشور راضی نیستن و این اعتراض مدنی وجود داره. حالا تا چه حد این اعتراض، این نارضایتی عمومی پتانسیل اون داشته باشه که به اعتراض سیاسی، به کنش سیاسی منجر بشه، این جای بحثه. به نظر من مردم، اکثریت مردم مثل سال 57 دیگه حاضر نیستن هزینه زیادی رو پرداخت کنن. شما میدونین که کوچکترین اعتراضی تو ایران به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میشه، جای هر نقد و اعتراضی رو گرفتن و مردمم دیگه حاضر نیستن خیلی هزینه بدن، مگه اینکه دیگه اتفاق خاصی بیفته. به نظر من بازم مردم برای تغییر راهی رو انتخاب بکنن که کمترین هزینه رو داشته باشه. به نظر من هنوز هم مردم بازم صندوق رأی رو انتخاب خواهند کرد برای تغییر، نه روش دیگه مثل براندازی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
قبل از هر چیز بگم که برنامه هفتگی صدای دیگر که کاری از رویا کریمی مجد همکارم است در صفحه پخشه. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، اجازه بدید که یادآوری کنم که شما شنونده خوب رادیو فردا از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید. نگذارید که حرفی ناگفته باقی بمونه. دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و اجازه بدید که هم خودتون هم دیگران با دیدگاه‌های شما و همچنین شما با دیدگاه‌های دیگران آشنا بشید. از جمله میتونید صدای پیام صوتی خودتون رو روی تلگرام بگذارید، یا اینکه شاید برای برخی از شما ساده تر باشه که صرفاً با تلفن با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو به گوش همگان برسونید. نگید صداتون به جایی نمیرسه که میرسه. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. اجازه بدید که ما واسطه باشیم برای رسوندن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده دیگر. صدای دیگر،
صدای زنان.
همه چیز گرون شده، از دلار و یورو گرفته تا هزینه تاکسی و اجاره خونه. در حالی که در جمهوری اسلامی مردان رئیس خانواده معرفی شدن، اما بار مشکلات اقتصادی یکسان مردوش مردان و زنان قرار گرفته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. گرونی بیداد میکنه، در حالی که دستمزدها ثابت مونده و تعداد کارگران و کارمندان زنی که در معرض اخراج قرار دارن به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در بازار افزایش پیدا کرده. در همین حال عمدتاً کارشناسان مرد اقتصادی به میدان اومدن تا راه حلی برای اون پیدا کنن. زنان اما در چه وضعیتی قرار دارن؟ در جامعه‌ای که اساساً نابرابری اشتغال و دستمزد میان زنان و مردان وجود داره، بحران‌های اقتصادی چه تأثیری بر زندگی زنان و البته فعالان مسائل زنان می‌گذاره؟ سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آیه علوی، از شما آغاز کنیم. زنان در بحران‌های اقتصادی در ایران با چه مسائلی روبرو هستند؟
خب تفاوت‌هایی که وجود داره بین زن و مرد تنها مربوط نمیشه به درآمد، به ارتباطات، به اطلاعات، به حتی میزان آموزش. بنابراین برمیگره به هم دارایی‌های مالی، هم دارایی‌های غیر مالی، دارایی‌های مادی و دارایی‌های غیر مادی، مثل ارتباطات، اطلاعات، مدیریت و به هر حال اون موقعیتی که مرد یا زن داره در جامعه. بنابراین دلایل زیادی هم به شکل نظری هم به شکل تجربی وجود داره که تو بحران ها معمولا زن هم به عنوان فرد زن بیشتر آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه ذخایر منابعی نداره، پول زیادی مثلا تو بانک نداره، یا فرضاً جایگاه محکمی تو بازار کار نداره، یا فرضاً اون اطلاعات و ارتباطایی که داره به اندازه مردان نیست و با اونا نمیتونه اسم رقابت بکنه با مردم. بنابراین تو شرایط بحران رقابت بیشتر میشه و زنی که این عنصر رقابتی، این کیفیت رقابتی رو نداره، طبیعی است که به هر حال ضربه پذیرتر، آسیب پذیرتر میشه. اما در خصوص زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، به هر حال تو بازار کار هست، اینها هم همینجوره، چون زنها بخصوص در کشورهایی که توسعه نیافتن اون روابط یا اون شبکه ارتباطی که امنیت اونها رو حفظ بکنه وجود نداره. حالا امنیت وقتی ما میگیم هم امنیت فرضاً شغلیه، هم امنیت تو روابط اجتماعی.
اما به نظر میرسه که گروهایی از جامعه، مخصوصاً جامعه زنان، در این بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با مشکلات دیگری هم روبرو میشن. خانم طهماسبی، فعالان جامعه مدنی چطور از این فرایند آسیب می‌بینن؟
جامعه مدنی ما و جنبش زنان ما جنبشیه که اکثراً یک جنبش داوطلب هستش. یعنی افراد بدون این که پولی دریافت بکنن یا بدون این که مثلا سازمانهاشون یا گروههاشون که بالاخره اکثر سازمانهایی که دارن در حوزه حقوق زنان کار میکنن در واقع شکل از گروههای غیر رسمی هستن، چون اکثرشون حتی مجوز هم ندارن. گروههایی که رو بحث حقوقی یا بحثهای پیشرو دارن کار میکنن مجوز هم ندارن. اینا گروههای داوطلبانه هستن که دور هم جمع شدن و روی آگاهی جامعه دارن کار میکنن. حالا یه سری بحثا رو پیش میبرن در حوزه سیاست یا در حوزه آموزش یا سایر دیگه، و گروه های داوطلب هستن. خب وقتی که فشار روی این گروه ها و کل جامعه زیاد میشه، اینها هم مجبور میشن که بیشتر کار بکنن تا اینکه بتونن هزینه زندگیشون رو از طریق کار کردنشون بربیارن. و این قطعا روی وقت داوطلبانه که دارن تاثیر میذاره. یعنی اولین اتفاقی که میفته با فقیرتر شدن جامعه اینه که بحرانهایی در جامعه به وجود میاد که نیاز به رسیدگی داره توسط حالا جامعه مدنی یا حتی دولت یا گروهایی که بالاخره مسئول هستن. دومین اتفاق اینه که روی افرادی که دارن به این موضوعات کار میکنن تاثیر میذاره و جنبش زنان و سایر جامعه بین‌المللی دچار ریزش نیرو خواهد شد به خاطر این فقری که اونها هم همراه با باقی جامعه تجربه میکنن.
خب آقای علوی، از فعالان زنان به بدنه اجتماعی زنان برگردیم. مدتی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی محاسبه کرده بود که اگر فرض کنیم از جمعیت حدود 80 میلیون نفری ایران بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 39 میلیون نفر زن باشند و اگر هر زن ایرانی تنها 10 گرم طلا نگهداری کنه، بیش از 39 میلیون گرم طلا از اقتصاد ایران خارج شده و با انگیزه احتیاطی نگهداری میشه. این فرهنگ که به نظر میرسه در همه اقشار زنان هم کم و بیش وجود داره، چرا میتونه به زنان در بحرانهای اقتصادی کمک کنه؟
خب باید پذیرفت که جامعه ایران یه جامعه طبقاتیه. همین توزیع سکه‌ای که انجام شده بیان این قضیه است. یا حتی کیا طلا میخرن؟ آیا همه به یک نسبت زنان طبقات پایین، طبقات متوسط بالا، یا حتی دسترسی به دلار یا اون فلزات گرانبها یا ارزهایی که میتونه قدرت خرید و حفظ بکنه به شکل متوازن و یک پارچه و مساوی توزیع نمیشه؟ بنابراین بله، ممکنه برخی از زنان که دسترسی دارن به این منابع جزء طبقات بالا هستن، موقعیتشون رو بتونن با استفاده از این منابع ذخایر یا ارتباطات اطلاعات و اون به اصطلاح امکانات سیاسی که دارن حفظ بکنن، مثلا زنانی که جزء طبقه حاکمه هستن. اما این رو نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه، بخصوص بیاد بیاریم که الان 70% جامعه ایران که البته زنها هم جزء این 70% هستن آسیب پذیر هستن.
اما آقای علوی، برای اون گروهی که از پسنداز برخوردار نیستن هم دولت اعلام کرده که حمایت‌های ویژه‌ای خواهد داشت، از پرداخت یارانه گرفته تا بیمه زنان خانه‌دار که یک بار دیگه خانم ابتکار بعد اجرای اون رو از سال 98 داده. چرا این حمایت‌های دولتی نمیتونه مشکلات اقتصادی زنان رو برطرف کنه؟
البته میشه این تصور رو کرد که در جوامعی که دولت رفاه حاکمه و زنان نقش زیادی دارن در سیاست، چون بیاد بیاریم که در چارچوب یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران که منابع متمرکز در دست حاکمیت، اونایی که تصمیم میگیرن با توجه به اون به اصطلاح هنجارهایی که میپذیرن یا قبول دارن این منابع رو توزیع میکنن. بنابراین فرق میکنه در جوامعی که دولت رفاه است یا در ایران است. در ایران از اون جایی که به هر حال به نوعی نمایش دولت رفاه، علی رغم تمام کاستی ها و به حساب مشکلاتی که دارن، بودجه دولت در سالهای اخیر به بودجه واقعیش، یعنی اون به حساب به قیمت ثابت کار تورم را کم بکنیم یا فرضاً کاهش قدرت خرید ریال را به طور حقیقی افزایش پیدا نکرد. بنابراین حتی دولت اگر بخواد یا اگر موافقی در چارچوب دولت باشن که بخوان کمک بکنن، این منابع رو به افزایش نیست، رو به کاهشه. بنابراین دست اونا هم بسته است. هرچند بیاد بیاریم که در چارچوب حاکمیت زنها اساساً به عنوان رئیس خانوار تلقی نمیشن، مرد رئیس خانواره. و حتی اگر منابعی هم تزریق بشه به خانوار، ابتداعا از مسیر مرد به خانواده میاد و نه به طور کلی که به زنها داده بشه. بنابراین با توجه به موقعیت فرودست زنان در جامعه ایران که به هر حال قابل مقایسه نیست با وضعیت زنان فرزند در کشورهای پیشرفته یا دولت‌های رفاه، باید پذیرفت حتی اگه منابعی باشه و حتی اگر خواستی هم باشه، باز این توزیع به شکل مناسب قرار نمیگیره و آسیب پذیری زنان تا حد زیادی باقی خواهد.
خانم طهماسبی، چند روز پیش با یکی از کنشگران زنان صحبت میکردم و میگفت که با بحران اقتصادی و ارضی حاکم بر ایران اصلا دیگه امکان سفر و ارتباط با فعالان زنان سایر کشورها برای فعالان زنان ایرانی وجود نداره و همون ارتباط بسیار محدودی هم که تا به حال وجود داشته از بین خواهد رفت.
یه مشکل اساسی که ما در جنبش زنان داریم اینه که جنبش زنان ما، اصلا نه فقط جنبش زنان ما، کل جامعه مدنی ما و کل جامعه ما اصلا یک جامعه کاملا منزوی هستش. این هم حالا به خاطر سیاست های در انزوا قرار دادن ایران، سیاست های تحریم، حالا سیاست های خود حکومت حتی. ولی میبینیم که در کشورهای دیگه بالاخره فعالان مدنی با همتاهای خودشون توی منطقه، توی جامعه بین‌المللی در ارتباط هستن. و خب در شرایط اینجوری احتمال این که بالاخره حکومت هم موضع سخت‌تری بگیره، موضع امنیتی‌تری نسبت به جامعه مدنی بگیره خیلی بیشتره. ما قبلا هم دیدیم که بالاخره در دوره آقای احمدی نژاد فشار روی جامعه مدنی خیلی زیاد بود. حالا این خاطر سیاست‌های غلط آقای احمدی نژاد بود، ولی وقتی که فشار بین‌المللی هم زیاد شد، فشار روی جامعه مدنی هم بیشتر شد. من نگران این سرکوب هستم و این سرکوب قطعاً باعث میشه که جامعه مدنی ایران نتونه با همتای خودشون روابط ایجاد بکنه. در شرایطی این روابط خیلی مهم هستش، یکی در شرایط سرکوب هستش که اگه بالاخره فعالان جنبش زنان تحت فشار قرار میگیرن که همتای خارجیشون بیان ازشون حمایت بکنن. اینو قبلا هم دیدیم و اصلا در تمام دنیا مرسوم هستش که بالاخره وقتی یک مدافع حقوق بشر دچار مشکل میشه، جامعه بین‌المللی حقوق بشر از اون مدافع حمایت میکنه. وقتی که منزوی باشی و افراد رو نشناسی خیلی کار سخته.
با سپاس از سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع زنان ایرانی و اقتصاد رو در هفته‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com